خب مسئله ای که بذاری ببینم سوال چیه، است با این که تابعیت آلمان رو داره ولی در صورت اثبات قانون فرانسه اجرا میشه. بله دیگه، بله، در صورت اثبات تقلب انگار نه انگار که تابعیت آلمانی رو گرفته. برای کی؟ برای قاضی فرانسه. قاضی آلمانی هم میتونه تابعیت آلمانیش رو باطل بکنه، منتها طبیعتا تشریفات خاص خودش رو داره. میدونید وقتی میگیم باطل کردن، ابطال یک عمل حقوقی با غیر قابل استناد شدن عمل حقوقی متفاوته. به هر حال شما الان ترمای بالای حقوق هستید، اینو میفهمید، کاملا متوجه هستید. یه موقع میگیم ابطال یعنی کلن از صفحه روزگار محو میشه، یعنی دیگه این وجود خارجی نداره. یه موقع هست میگیم غیر قابل استناد، یعنی این یه واقعیتیست، هست، موجوده، ولی آثار حقوقیش رو از دست داده. خب اگه ابطال بشه آثار حقوقیش هم از بین میره، اما غیر قابل استناد یعنی من نمیتونم اونو ابطال کنم، اما میتوانم آثارش رو در واقع متوقف بکنم تا این تقلب نتونه منافعش رو به اون شخص برسونه. بسیار خوب، ما از اینجا به بعد وارد حوزه های مشخص در واقع تعارض قوانین میشیم. من چند تا نکته رو در واقع باید یادآوری بکنم، و اون این است که ما یک بحثی داشتیم به نام دسته های ارتباطی، اگه خاطرتون باشه. این دسته های ارتباطی در واقع مجموعه ای از روابط یا نهادهای حقوقی بود که در یک گروه کنار هم قرار می گرفتن، از یک جنس و از یک سنخ بودن. دسته های ارتباطی همچون احوال شخصی یا اموال و امثال. یک اصطلاح دیگری داشتیم به نام توصیف، و اون این بود که هر رابطه حقوقی رو در کدام دسته ارتباطی قرار بدیم. قرار دادن یک رابطه حقوقی در یک دسته ارتباطی رو بهش میگفتیم توصیف. مثلا این که بگوییم اهلیت یک رابطه حقوقی، جزء احوال شخصی یک دسته ارتباطی است، این یک توصیف محسوب میشه. حالا ما اینجا میخواییم در ادامه مباحثمون به قواعد حل تعارض دسته های ارتباطی بپردازیم. در واقع قانونگذار به جای این که برای هر رابطه حقوقی بیاد یک قاعده حل تعارض رو بیان بکنه، اومده اونا رو دسته بندی کرده تا حد ممکن، و قاعده حل تعارض هر یک از دسته ها رو مشخص کرده. این که احوال شخصی تابع چه قانونی است، این که اموال تابع چه قانونی است، الی آخر. این قواعد حل تعارض در درجه اول قواعد حقوقی داخلی هستند. این رو در نظر بگیریم، بنابراین قواعد بین المللی نیستن. ما میریم تو قوانین داخلیمون اینا پیدا بکنیم. میتونن بین المللی هم بشن، میتونن، اما این نیازمند توافقات بین دولت هاست. بنابراین فعلا هر کشوری میتونه قاعده حل تعارض خودش رو داشته باشه. یک کشوری ممکنه احوال شخصی رو تابع قانون ملی بدونه، و یک کشور دیگری ممکنه احوال شخصیه رو تابع قانون اقامتگاه بده. نکته دوم اینه که این قواعد اصولاً جنبه امری دارند، یعنی قابل توافق نیستند. من و طرف قرار دادم که مثلا فرانسوی هست، نمیتوانیم توافق کنیم که احوال شخصیمون، اهلیتمون برای انعقاد این قرارداد تابع قانون کشور خاصی باشه. نه، احوال شخصیه در واقع قواعد حل تعارض جنبه امری دارند. بنابراین قابلیت توافق ندارند. لذا این یک اصل هست، البته ممکنه استثنایی هم داشته باشه که یک استثنای خاصی که در ماده 968 قانون مدنی است بهش بعداً اشاره خواهیم کرد. و سوم این که به اصطلاح قواعد حل تعارض دو سویه هستند، دو طرفه هستند، شمشیر دو لبه هستند. گاهی ممکنه اجرای این قواعد منجر به اجرای قانون ایران بشود که مقر دادگاه هست، و گاهی ممکن است منجر به اجرای قانون خارجی بشود. بنابراین وقتی میگیم که تشخیص اهلیت هر کس بر اساس قانون دولت مطبوع اوست، خب اگر فرد تبعی ایران باشه تابع قانون ایران خواهد بود، اگر تبعی ژاپن باشه تابع قانون ژاپن خواهد. بنابراین ممکنه منجر به اجرای قانون ایران بشه یا منجر به اجرای قانون خارجی بشه. این کاملا نقطه مقابل مباحث مربوط به دادرسی هست که در واقع آیین دادرسی همونطور که در ماده اجازه بدید من بیارم متن ماده رو، همونطور که در ماده 971 قانون مدنی آمده، آیین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه هست. این هیچ وقت دو سویه نمیتونه بشه، این هیچ وقت نمیتونه قانون خارجی برش حاکم بشه. پس اگر دعوای حقوق بین الملل خصوصی در دادگاه یزد یا اصفهان یا شیراز یا تبریز مطرح شد، آیین دادرسی ایران بر اون دعوا حاکم خواهد بود، اگرچه دعوا جزء دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین باشد. پس این سه تا ویژگی رو مد نظر داشته باشید. سه ویژگی قواعد حل تعارض که این قواعد داخلی است، این قواعد امری است و دو سو. خب احوال شخصیه به عنوان اولین دسته ارتباطی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم مطرح هست. اولین سوال اینه که احوال شخصیه چیست و قانونگذار هیچ جا احوال شخصیه رو تعریف نکرده، بلکه همواره به جای تعریف با تعابیر مختلف و متنوع مصادیق احوال شخصیه رو بیان کرد. من بعضی از این مصادیق رو و بعضی از این قوانین رو در واقع بهش اشاره میکنم. مثلا شما نگاه بکنید به اصل 12 قانون اساسی. در اونجا درباره مذاهب دیگر اسلامی، اهم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، میگه که اینها پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی، داخل پرانتز، ازدواج، طلاق، ارث و وصیت، پرانتز بسته، و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارد. خلاصش این است که در اصل 12 قانون اساسی 4 مصداق رو برای احوال شخصی بیان کرده که این 4 مصداق عبارتند از ازدواج، طلاق، ارث و وصیت. در ادامه قانونگذار اساسی در اصل 13 درباره ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیت‌های دینی گفته است که اینها هم در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اما دیگه در این اصل مصادیق یا تعریفی از احوال شخصی ارائه نداده و فرض میکنیم که خب اینجا منظور همون 4 مورد اصل 12 هست. بنابراین در قانون اساسی در 2 اصل که مسئله احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه در حقیقت مطرح شده، ازدواج و طلاق و وصیت و ارث رو فقط گفت. خب میایم نگاه میکنیم به قوانین عادی. ماده 6 قانون مدنی، حتما دوستان دارن پیش روشون. اونجا برای اولین بار در قانون مدنی اصطلاح احوال شخصی مطرح میشه. میگه قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو مقیم خارج باشند مجرا خواهد بود. پس اگر این مقایسه بکنیم اصل 12 قانون اساسی رو با ماده 6 قانون مدنی، می‌بینیم که در حقیقت اهلیت رو قانون مدنی گفته، قانون اساسی نگفته. وصیت رو قانون اساسی گفته، قانون مدنی نگفت. بنابراین یه اهلیت رو ماده 6 قانون مدنی به اون موارد 4 اضافه کرد، شد ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت. یه قانون دیگری داریم که قانون قدیمی هست، به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب 1312، یعنی 87 سال از تصویب این قانون می‌گذرد. در این قانون میگه احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت. نه انگار اصلا اومد برخلاف ماده 6 قانون مدنی که ارث رو بخشی از احوال شخصی قلم داد کرده بود، اینجا اومد گفت احوال شخصی و ارث و وصیت. یعنی انگار ارث و وصیت رو از دایره احوال شخصی میخواست خارج بکنه. مصادیقی که در ادامه آمده است، نکاح و طلاق، ارث و وصیت و فرزند خواندگی به عنوان احوال شخصی در مجموع در این قانون پیش بینی شده. در ماده واحده ارث و وصیت رو انگار جدا کرده از احوال شخصی، اما وقتی در بندها وارد میشیم میبینیم که ارث و وصیت رو در مجموع جزء احوال شخصی محسوب کرده. پس اینجا ما نکاح، طلاق، ارث، وصیت و فرزند خواندگی مطرح شد. بنابراین این قانون اهلیت رو جا انداخت برخلاف قانون مدنی و فرزند خواندگی رو اضافه کرد. پس ما الان چی داریم؟ نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی. درست شد؟ خب ما یک سری موافقت نامه های بین المللی هم داریم که در بعضی از اونها به مسئله احوال شخصی اشاره شده. آقای دکتر شریعت باوری به بعضی از این معاهدات دو جانبه به خصوص اشاره کردن که جالبه در این معاهدات که به موجب ماده 9 قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون هستند، مصادیق احوال شخصی توسعه پیدا کرده. مثلا در پروتکل قرارداد اقامت با آلمان مصوب 1308 میگه احوال شخصی مشتمل بر ازدواج، ترتیب اموال بین زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، قبولی فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حج، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه، تسویه و تقسیم ماترک یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصی. یعنی بازم احساس میکنه ممکنه چیزی رو جا انداخته باشه. به همین ترتیب در معاهدات دیگر هم سعی کرده که چه معاهده با یونان، معاهده با سوئیس و عهدنامه مودت با اتریش، در اینها مصادیق احوال شخصیه در واقع توسعه پیدا کرده. پس ما می‌بینیم که عملا حوزه گسترده ای رو این مفهوم در بر می‌گیره. به خصوص که در این دعاوی، در این معاهدات ببخشید، کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی هم به عنوان احوال شخصیه مطرح شدن. در قانون حمایت خانواده علاوه بر این که باز مجددا مصادیقی از جمله نکاح و طلاق به عنوان احوال شخصیه شناسایی شده در تفسیر ماده 18، اگر ما بتوانیم بگوییم که حقوق خانوادگی تماماً جزء احوال شخصی است، بنابراین تمام 18 بند ماده 4 قانون حمایت خانواده اینها رو باید مصادیق احوال شخصیه تلقی بکنه. پروتکلی که عرض کردیم به عنوان پروتکل قرارداد اقامت با آلمان بود، موافقتنامه مال سال 1308. گفتیم موافقتنامه ها و معاهدات دیگری هم وجود داره از جمله یونان و سوئیس و غیره. پس اگر مسائل مربوط به حقوق خانواده همش جز احوال شخصیه باشه، بنابراین باید نتیجه بگیریم که تمام 18 بند مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده اینا همش چیه؟ همشون جزء احوال شخصی است. نامزدی، خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی، نکاح دائم موقت، اذن در نکاح، شروط ضمن عقد، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه الی آخر. چون این در بسیاری از معاهدات همونطور که اشاره کردیم در حقیقت مسائل خانوادگی جزء احوال شخصیه شناخته شده. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که با این تعابیر متنوعی که قانونگذار در ارتباط با مفهوم احوال شخصی مطرح کرده و حالا اگر بخوایم به اینها تازه کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون وضعیت پناهندگان رو هم اشاره بکنیم، تعداد این قوانین و مقررات مرتبط افزایش پیدا میکنه و در هر کدوم از این قوانین و معاهدات مصادیق گوناگونی برای احوال شخصی بیان شده، پس کدوم اینها رو ما باید مبنا قرار بدیم؟ راه حلی که به نظر میرسه و من هم با اون راه حل که توسط های دکتر شریعت باقری مطرح میشه موافق هستم اینه که قانونگذار در هیچ یک از این قوانین یا معاهدات به دنبال ارائه یک فهرست مختوم از احوال شخصیه نبوده است. نمیخواسته یک فهرست قطعی بده، بگه این 5 تا 10 تا 20 تا اینا عناوین احوال شخصی است. بنابراین در تمام موارد ما باید بگیم که قانونگذار در مقام بیان حصری احوال شخصی نبوده، بلکه فقط در مقام بیانی تمثیلی بوده است. نتیجه ای که از این صحبت و از این استدلال میتوان گرفت این است که همه مصادیق مندرج در این قوانین رو ما میتونیم احوال شخصی تلقی بکن، همش رو، همش دیگه فرقی نمیکنه که تو قانون اساسی اومده یا تو قانون مدنی اومده یا تو قوانین خاص آمده یا در معاهدات آمده. بنابراین آنچه که در اصل 12 و 13 قانون اساسی راجع به احوال شخصی گفته شده فقط شامل اون 4 مصداق نیست، شامل همه مصادیق. آنچه که در ماده 6 قانون مدنی گفته شده فقط شامل مصادیقی که در ماده 6 آمده نیست، شامل تمام مصادیقه. البته ماده 6 یه حسنی که داره، اینه که به ما خیلی کمک میکنه، اینکه خودش به صراحت در حصری بودن خود تصریح دارد، یه احوال شخصی از قبیله. دقت کنید، پس همه این قوانین تمثیلی هستند و هر مصداقی از احوال شخصی رو در هر قانونی که ما بیابیم می توانیم در سایر قوانینی هم که به احوال شخصی اشاره شده مورد استناد قرار بدهیم. بنابراین بودیم مثلا ممکنه اهلیت در قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه نیومده باشه، اما چون در قانون مدنی آمده، دیگه در قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه هم اهلیت رو باید مصداق احوال شخصی بده. چون نامزدی در قانون حمایت خانواده مصداق احوال شخصی است، پس وقتی ما در اصل 12 و 13 قانون اساسی راجع به احوال شخصی صحبت میکنیم، نامزدی هم میتواند مصداق احوال شخصیه باشه برای اصول 12 و 13 قانون اساسی الی آخر. پس نتیجه چی شد؟ همه مصادیق مندرج در این قوانین، هم از قانون اساسی، قانون مدنی، قوانین خاص و معاهدات بین المللی، در همه موارد و قضایا احوال شخصیه تلقی خواهند شد و یک تعاملی بین قوانین مختلف لازمه که ما در نظر بگیریم. وقتی میخوایم به قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه که در حقیقت ترجمانی از اصول 12 و 13 قانون اساسی هم هست استناد بکنیم، به مصادیقی که در این قانون آمده اکتفا نخواهیم کرد. تمام این مصادیق، شاید 18 تا یا 20 تا مثلا مصداق شاید داشته باشه، به همه اینها میتونیم توجه بکنیم به عنوان احوال شخصیه و برای ایرانیان غیر شیعه بهش استناد بکنیم. وقتی در ماده 6 قانون مدنی میگیم ایرانیان احوال شخصیشون هر جای دنیا باشن تابع قانون ایران است، فقط به مصادیقی که در ماده 6 آمده اکتفا نمی کنیم و مصادیقی که در قوانین دیگر هست هم مکمل ماده 6 قانون مدنی خواهد بود.